الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين ولنا على أعدائهم أجمعين. بحث درباره أخبار باب 13 از ابواب جهاد عدو در جلد 11 وسائل، وسائل 20 جلدی صفحه 35 به بعد شروع میشه. روایاتی در این باب هست، این روایات متمسک دستاویز کسانی است که قائلن که در زمان غیبت حضرت مهدی علیه السلام جهاد باید تعطیل باشه، جهادی که با اون همه اهمیت و موقعیت که به عرض رسید تمسک به این اخبار میخوان میگن جهاد بایست موقوف باشه تا حضرت ولی علیه السلام ظهور کنه. در طول چند قرن که طول کشیده بقیه خدا میدونه. با این روایات را یکی خواندیم، رسیدیم به خبر ششم. خبر ششم و انهو ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی ان الحسین ابن مختار ان ابی بصیر. سند خبر صحیحه، کلینی از محمد ابن یحیی، ابو جعفر عطار قمی که از اساتید بزرگ کلینی است، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی از طبقه هفتم از اجلای طبقه هفتم از علما و فقهای بزرگ، ان حسین ابن سعید از اجلای رباط حسین ابن سعید احوازی، بعد آمده ساکن قوم شده نم از اجلای رباط، بعد ان حماد ابن عیسی، حمادان، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی، هر دوشان از اجلای طبقه پنجن، ان حسین مختار. حسین مختار بحثی داره اما در تنقیح المقال جلد 23 طبع جدید. تنقیح المقال سابقا در 3 جلد قطور چاپ شده بود اما الان مشغول چاپش هستن تا جلد 24-25 رسیده، هنوز در خواه حسین در اینجاست، شاید 40-50 جلد بشه. در تنقیح المقال جلد 23 طبع جدید صفحه 53 اثبات و کونه سقطن، اثبات بکنه حسین مختارم سقست. من ابی بصیر، ابی بصیر کنیه است، چند نفر ابو بصیر نام داریم، ابو بصیر مطلق یحیی بن قاسم اسدی است، همه شان سقطن. اونا رو بخوان بگن میگن لیس ابن بختری ای بصیر، ولی وقتی که بدون قرینه ذکر کنن میشه یحیی بن قاسم اسدی. در اون کتاب جوامع الفقهیه، کتاب سنام از جوامع الفقهیه که در اون کتاب چندین رساله را جمع کردن، من دهم ندارم، در کتاب خانه سابقا مطالعه کردم. الجوامع الفقهیه کتابی است که در 15 تا کتاب فقهیه اونجا جمع کردن. در اونجا یک کتابی از رسالتون فی احوال ابی بصیر، یک رساله است که ابو تراب خونساری نوشته، از علمای بزرگ بوده، در اثبات این که ابو بصیر مطلق کیه. در اونجا با قرائن و دلائلی ثابت میکنه ابو بصیر مطلق یحیی بن قاسم اسدی است. خلاصه سند صحیحه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل رایت طرف قبل قیام المهدی علیه السلام، در روایت کلمه مهدی نیست، اسم دیگری است که باید به احترام اون برخواست، ما از این جهت مهدی تعبیر میکنیم. کل درایت طرف و قبل قیام المهدی علیه السلام پس صاحب ها تاغوتون، هر پرچمی که قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام برافراشته بشه صاحبش طاغوته. فصاحبها طاغوتون یعبد من دون الله عز و جل، صاحب اون پرچم طاغوته، من دون الله عز و جل مورد عبادت و پرستش قرار میگیره، من اطاعت میکنم. خب این خبر به این مضمون با سند صحیح متمسک کسانیست که قائلن که پرچم جهاد را کسی بلند کنه قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام طاغوت است و محکوم به اسلام نیست. این روایت که در اینجا الان خواندیم در جاهای دیگر هم هست. بله، در غیبت نعمانی، نعمانی یکی از محدثین کتاب به نام غیبت داره، در غیبت نعمانی این خبر را به سند خودش ان مالک ابن اعین، مالک برادر زراد است، این سند خوبه، ان ابی جعفر علیه السلام، در وسائل این خبر از ابی عبدالنا علیه السلام بود، اما نعمانی این خبر را از ابی جعفر علیه السلام نقل میکنه. قال کل رایت ترک و قبل رایت مهدی علیه السلام فصاحبها طاغوتون، هر پرچمی که قبل از رایت حضرت مهدی علیه السلام برافراشته بشه صاحبش طاغوته. نعمانی این را در کتاب غیبت نوشته، مستدرک چاپ قدیم در سه جلد بود، مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 248 باب 12 از ابواب جهاد عدو، همین روایت را از غیبت نعمانی عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکنه. بله خب، بنابراین این یکی از متمسک‌های مهم کسانی است که قائلن که جهاد قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام باید تعطیل باشه و هر پرچم برافراشته بشه صاحبها طاغوت. این خبر به این مضمون در اول صحیفه سجادیه هم هست، در زمان امام رضوان الله علیه کسانی که اون موقع نقش مخالف ایفا میکردن به این خبری که در اول صحیفه سجادیه است سمکه میکردن، چون این انقلاب با عظمت به این سادگی پیش نرفت. اون موقع عده سنگ اندازی میکردن، عده هم نصیحت میکردن به امام که این کار به جایی نمیرسه مثلا. خلاصه بعد از اینکه کم کم پیروز شد تمسک به اون مقدمه صحیفه سجادیه که اونجا هم هست، حالا شما جای دیگه حرفی داشته باشید دیگه درباره صحیفه سجادیه که نمیتون حرفی زد، اونجا همین عبارت باز وجود داره، از اینجاست ما ناچاریم که مقدمه صحیفه سجادیه را هم مورد توجه قرار بدیم. صحیفه سجادیه خب البته یکی از کتابهای بسیار بسیار پرارزش ماست، زبور اهل بیت بسیار مهم است، از این جهت لازمه. شرحی هم هست به نام ریاض السالکین، شرح بسیار خوبه، مانه سید علی خانه، همون سید علی خان که حاشیه بر سندیه داره، این از اعلام بوده که معاصر علامه مجلسی و اون وقت است، از اعلام بسیار بزرگی است. شرح صحیفه سجادیه ریاض السالکین در 8 جلد مطالب ادبی، فلسفی، حدیثی، قرآنی، چون خیلی خودش متبحر بوده، همه جور مطالب در شرح صحیفه گنجانده. خب حالا سند صحیفه سجادیه، خب ببینید که چه سندی داره، که خود صحیفه به اندازی از لحاظ مضمون آنست که احتیاجی به سند نداره. آیات الله عظمای بروجه در درس خودشان چون به مناسبت نماز جمعه که واجبه یا واجب نیست از مختصات امام است یا این که فقیه هم میتونه اقامه کنه متعرض این بحث شده بودن. اونجا یک دعای هست که امام سجاد علیه السلام در هر جمعه و عیدی اون دعا را میخونده. اول دعای این است: اللهم ان هذا المقام مقام اولیائک. این نماز جمعه و عید مقام اولیای پروردگار. ابتزوها، قصد کردن. درد دلی در این دعا وجود داره که اون زمان خلفای جور با آنکه اون همه آلوده بودن نماز جمعه و عید رو اونا میخواندن. اون وقت آقای بروجرد رحمت الله علیه که اونجا بحث میکردن، بالاخره ایشان گفتن اصلا احتیاج به سند نداره، برای اینکه اونقدر مضمون عالی است که احتیاج به اینکه به چه وسیلتی نقل کردن است، چون معلوم است این کلام فلان معصومه. غیر معصوم نمیتواند کلامی به این اندازه از جامعیت و متانت و عظمت را بیان کرده باشه. آیت الله امینی، من خود ازشان شنیدم که به حد الله تعالی مقامه فرمودن که من رفتم به سوریه. در سوریه در اون مسجد جامع دمشق 10 شب صحبت کردم، چون ایشان علاوه از قلم در بیان و خطاب خیلی قوی بودن. میتوان گفت که خطابشان از قلمشان قوی تر بود. وقتی من رفتم به سوریه، علمای سوریه برای دیدن من آمدن، چون برای اینکهشان معروف شد، مشهور شده بود، و سنی و شیعه. بعد اونجا 10 شب که اونجا صحبت کرده چاپ شده به نام سیرت و نبینا و سنتو، به این اسم چاپ شده. 10 شب را صحبت کرده در اینکه عزاداری اهل بیت و اینا این سیره پیغمبر و سنت پیغمبر بوده، چون سنی هم هستن وهابی ها به ما ایراد میگه که این همه شان بدعته. رسول ایشان می گفت که در یکی از ملاقات های که علمای سنی آمده بودن برای ملاقات ما، به من گفتن شما 12 امام که قائل هستید، خب بعض امام های شما واقعا نقش بسیار مهم می داشتن در هدایت مردم، در تأسیس اساس بسیاری از مطالب مذهبی، مثل امام صادق علیه السلام، مثل امیر علیه السلام، امام حسین علیه السلام در اون قیامش اینا. ولی بعضی از اینها که اونقدران نقشی نداشتن، به چه دلیل شما اونها را امام میدانید؟ از آقای امینی سوال کرد. بعد ما روایات زیاد داریم که امام 12 نفر اینا. ایشان گفتن کدام امام مورد نظر شماست؟ او در جواب گفت به این که مثلا امام علی ابن حسین، شما میگید علی ابن حسین امام چهارمتان، چه اثری، چه کار کرده رسول؟ در کربلا هم که حضور داشت و مریض بود و جهاد نرفت، چی کار کرد؟ شاید من یه صحیفه سجادی همراه داشتم به ایشان دادم، گفتم شما اینو مطالعه کن، بعدا جوابت برای من بنویس، حرفت برای من بنویس. صحیفه سجادی گرفت و بعدا برای من نوشت که من امام سجاد را که شناختم، امامان دیگر را هم به واسطه عظمت ایشان شناختم. سیفی سجاده اینقدر عظمت و موقعیت داره واقعا. خب حالا این یک مقدمه داره. در مقدمش همین مطلب هست که هر جهادی، هر حرکتی قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام صورت بگیره، این بیشتر باعث گرفتاری ما و شیعان ماست، هم که عبارت داره. بله، از این جهت بعضی تمسک کردن به این مقدمه، در این بحث ما تو مناسبت داره عرض میکنم. حالا مقدمهش عرض میکنم. در ریاض سالکین هم مطالبی هست که بعد عرض میکنم. یکی از چیزهایی که متأثر میکنه انسان را، حالا اون باید توجیه بشه، اینه که در اول ریاض سالکین سید علی خان با اون عظمت از شاه سلطان حسین صفوی 3 صفحه تعریف میکنه با یک عبارتهای بسیار مبالغ آمیز. شاه سلطان حسین صفوی که یک سلطان بسیار بی ارزه و بی کفایت و بالاخره آغیده و ایناست. و حالا چطور شده گاهی بعض از علمای بزرگ ما ناچار از این قبیل سلاطین تعریف و تمجید کردن؟ مثلا در اول معراج ساده در حدود یک صفحه دو صفحه تعریف از فتح علی شاه قاجاره. ما این که میدونیم فتح علی شاه قاجار یک سلطان بسیار بسیار بی ارزه و بی کفایت بوده و در زمان او دو مرتبه به ایران حمله شده و ایران با روسیه جنگیده و شکست خورده و خودش حرمسرای بسیار مفصلی و عیاشی ها و از این قبیل چیزا بود. ولی خب در اول معراج ساده این تعریف ها وجود داره. یا مثلا در اول کشف الغطا مال شیخ جعفر، خب خیلی مهم مستی آن شیخ جعفر کشف الغطا است، یه شیخ جعفر ششتری داریم، اون نه، شیخ جعفر کشف الغطا. ما در این بحث ما یک روزی هم عبارت شیخ جعفر را در کشف الغطا نقل خواهیم کرد که او در کتاب جهاد، کشف الغطا ها، در کتاب جهاد اجازه داده به فتح علی شاه برای اداره امور مملکت و اینا بینه. حالا مثلا این چی بوده، چطوره مثلا این کار، این کار خودش چطور کاره این کار. یا مثلا در حالات محقق کرکی میبینیم که شاه طهماسب صفوی، خب باز یک نوشته طولانی داره درباره این که اختیار بده به محقق کرکی. مثلا محقق کرکی هم در سیاست و در مدیریت هم خیلی نقش داشته در اون زمان. خب اینا مطالب است، اینا مطالب است که امروز از ما سوال میشه، ما بخواهیم یا نخواهیم، بدانیم یا ندانیم، باید اینا برایشان جواب بگیم. در آخر دیگه امام رضوان الله تعالی علیه در باره بعضی از تعاریفی که مثلا شیخ جعفر کشف الغطا در اول کشف الغطا تعریف از فتح علی شاه داره خیلی مفصل. خب امام فرمودن که اینا در اون زمان واقعا قدرت دست سلاطین بوده، علما قدرت نداشتن، بصیرت نداشتن. از طرف هم علما همیشه این درد و این قصه رو داشتن که بالاخره باید امر معروف کنن، نهی از منکر کنن، حدود الهی رو جاری کنن، تبلیغ کنن، ارشاد کنن، اسلام نام رو برای مردم بیان کنن. ناچار بودن که به بعضی از سلاطین نزدیک بشن، با اینکه می دانستن که نزدیکی با اینها خب روح الله و طبعه کار خوبی نیست. منصور وقتی که مسلط شد بر اوزا و اهل بیت کنار زد، یک نامه نوشت به امام صادق علیه السلام، لمن لا تخشانا کما یخشان الناس. گفت چرا از ما کنارگیری میکنید؟ همس که مردم هم دوره برم آمدن، شما هم بیا نزدیک. منصور به امام صادق رسول نوشته در کتاب الامام صادق و المذاهب الاربع. حضرت در جواب نوشتن که لس فی نعمت فنهنعک و لس لا تراها نعمت فنعزیک. مثلا نوشتن که تو در یک مصیبت نیستی بیان به تو ما تسکن، تو در یک نعمتی نیستی تا بیان به تو تبلیغ بگیم. لسفی نعمت فنهنیک، تا بیان تهنیت بگیم. و این جریان خلافت رو برای خودت هم مصیبت نمیدونی تا تو تسلیت بگیم پیش کار کنیم، بیا با تو چی کار نداریم ما. جواب نوشت که تصحبنا لتنسحنا. نوشتن که خب بیا ما را نصیحت کن. به امام صادق نوشتن، حضرت فرمودن که من ارادت دنیا فلا ینصحک، من اراد الاخره فلا یصحبک. فرمودن کسی که دنیا بخواد به تو نصیحت نمیکنه، کسی که آخرت را بخواد به نزدیک تو نمیاد. و سلام خلاصه یعنی جریان هایی بود. و حالا در اول کشف الغطا برای این مطلب است. و امام می فرمودن که چون اینا می دیدن که واقعا قدرت دست این هاست و ناچار گاهی به اینا نزدیک می شدن، حتی سلطان علما مثلا وزیر سلاطین صفویه بوده، گاهی به اینا نزدیک می شدن، گاهی هم یک آوانس های یک عبارت های باید گفت اینا تا این که اینا راه بدن به آدم دیگه. بله این بوده. بله حالا خلاصه ما تأثیر شدیم از اینکه در ریاض صالحین در جلد اول از جلد هشتگانه در یک دو سه صفحه یک تعریف از در شاه سلطان حسین تعریف میکنه. حالا بالاخره ما ناچاریم که مقدمه صحیفه سجاده در نظر بگیریم تا این عبارت در همین جا هست جواب بدیم جزء اون عبارت خواهد. اینجا اولی که شروع میکنه حدثنا میگه، این هستی بحث شده که این حدثنا کی میگه؟ خب ما وقتی نیا که مثلا کافی بگه حدثنا، خب معلوم کافری میشناسیم، محمد ابن ابو کلینی میشناسیم، صدقو بگه خب میشناسیم، حدثنا کیه؟ اینه که این حدثنا که در اول صحیفه سجادیه مال عمید الرأساس، عمید الرأسا از علمای بزرگه، در کتاب الکنا و الاقاب حاشیه خفقاس قمی در همان ماده این عمید الرؤسا رو معرفی میکنه و میگه که در سند صحیفه این شخص است عمید الرؤسا. بله رضی الدین فلان است و خیلی تعریف میکنه ایشان را. بله خب حالا بالاخره سند از ایشان شروع میشه، از ایشان شروع میشه، میاد دو نفر در سند هست که از لحاظ علم رجال و ساقت اینا ثابت نیست. یکی شیبانی که ذکر میکنیم در سنت هست، بله عبدالمفضل محمد ابن عبدالله ابن مطلب شیبانی است. ما گفتیم که صحیفه سجاده احتیاج به سنت نداره، ولی چون در این عبارت که میخوایم بخوانیم این اشخاص نقل کردن، از این جهت میخوانیم. یکی عبدالمفضل محمد ابن عبدالله ابن مطلب شیبانی است، این در سنت واقع. دوم متوکل، نه متوکل عباسی معروف ها، ولی متوکل نامی، متوکل نامی او نقل میکنه اصلا برخوردش با یحیی بن زید و امام صادق علیه السلام، اینها آخرین راوی متوکل ابن عمیر است که با اون متوکل نه خارون هم میگفتن. بله خب این متوکل میگه به این که بله عمیر ابن متوکل هم عبیه متوکل نقل میکنه، اینجا شروع میشه که میگه من یحیی بن زید را ملاقات کردم، یعنی بعد از اینکه زید در کوفه به شهادت رسید گفتیم یحیی راه ایران را پیش گرفت، خراسان. خراسان اون موقع نه تنها خراسان فعلی، به این قسمت شرقی ایران گفتن خراسان، به طوری که افغانستان فعلی و همه اینا جزء خراسان حساب میشد، بلخ و کابل و فلان فلان نه همشون بله جزء خراسان حساب میشد. بله خب میگه به این که من یحیی بن زید را دیدم متوجه خراسان بود، بعد از اینکه پدرش در کوفه به شهادت رسید متوکل میگه سلام تو علی سلام کردم، از من پسیده کجا میایه؟ گفتم از حج میام. خب از اهل خود حج و حج و مکه و مدینه اینو از اهل خودش پرسید، از بنی عمش پرسید، یحیی پسر زیده. بله امام صادق پسر با محمد باقره، امام محمد باقر عموی یحیی است. یکی سوال میکنه از بنی عمش المدینه جواب داده و احوست سوال بن جعفر بن محمد علیه السلام اصرار کرد در اینکه احوال امام جعفر صادق علیه السلام بپرسه. اخبار تو خبر دادم دیدمش، بله دیدم و گفتم که من امام صادق بودم که وقتی که پدر شما زید بن علی بن حسین به شهادت رسید بسیار امام صادق محزون شد، بسیار مزون شد. یحیی گفت که عموی من محمد ابن علی امام محمد باقر عموی من به من گفته بود که به پدر من عموی من به پدر من زید گفته بود که خروج نکن ز باقر در مقابل هشام بن عبدالملک که قیام کرد و کشته شد، خروج نکن و گفته بود که اگر خروج بکنی چه خواهد شد. ولی پدر من خوب قیام کرد و به شهادت رسید. بعدن پرسید که همین باز یحیی گفت عموی من امام جعفر چیز بله امام جعفر صادق علیه السلام پسر عموی من عمویش حضرت باقر بود پسر عموی حضرت جعفر محمد چی گفتن؟ آیا درباره من چی گفتن؟ یحیی سوال کرد گفتم بله گفتن خبرنی بکر چی گفتم جل تو فدای من در براش گفتم به اینکه بله من از ایشان درباره شما چیز شنیدم و نمیخوام بگم وقتی گفتم نمیخوام بگم گفت اول موت تو خب بکنی من از مرگ میترسانی یحیی گفت از مرگ میترسانی بگو هر چی شنید گفتم بله من از امام صادق علیه السلام شنیدم ستختلو و تسلب تو هم کشته میشه و به دار آویخته میشه کما قتل ابوک و صلبه چنانکه پدر تو زید کشته شد و به دار آویخته شد تو هم کشته میشه و به دار آویخته میشه خیلی تغییر پیدا کرد چهرش گفت یا مولا ما یشا و یسرت و انده ام الکتاب چون ما معتقدیم خداوند دو کتاب داره یک لوح محو اسمات داره یک لوح محفوظ داره مقدرات نهایی در لوح محفوظه چون خدا دو جور مقدرات داره ولی مقدرات که تغییر و تبدل پیدا میکنه اون در لوح محو اثباته مثلا اگر که صله رحم کرد عمرش طولانی میشه نکرد عمرش کم میشه تمام اعمال خوب و بد اثر زیادی در اعمار دارن در اموال دارن در جریانهای زندگی دارن اینا تمام اینها در لوح محو اثباته اونجاست که معلقه و خداوند متعال چون مقدرات نهایی را هم میدانه که چه خواهد کرد که چه خواهد کرد مقدرات نهایی در اون لوح ارسلن که محفوظه تو برخیدیم بنده دارم مقدمه صحیفه سجاده رو میخوانم همین دیگه اشکال نداره که من مقدمه صحیفه سجاده رو میخوانم گفتم شما جای اشکال باید دارم من چند نبی شما گفتم شما جای اشکال بلد نیستی من حالا رو مقدمه صحیفه سجاده رو میخوانم دیگه تمام شده اگر غلط میخوانم بگر عوضی میخوانی این دوره من صحیفه سجاده رو میخوانم بله خب ما دارم مقدمه صحیفه سجاده رو میخوانم بریم به کجا میرسی بعد یحیی وقتی من گفتم که به من گفته امام صادق علیه السلام تو هم مانند پدرت کشته میشی و به دار آویخته میشی گفت یحیی الله ما یشاء و یسرت و عند ام الکتاب اینه گفت میکنی تغییر کنم مثلا خب بعد گفت که یا متوکل یحیی گفت خداوند متعال به ما علم داده و شمشیر یحیی پسر زید میگه ما با بنی عم من فرق داریم عموی من حضرت باقر پسر عموی من حضرت جعفر صادق اینا فقط علم دارن ولی ما پسر من پسر زیدم پسر امام سجاد ولی ما از این طرف دو چیز داریم هم علم داریم و هم شمشیر داریم دو تا شو داریم بله متوکل خداوند به ما هم علم داده هم سیف دو تا برای ما جمع کرد ولی خص بنو امنا بالعلم وحده ولی پسر عموی ما پسران عموی ما فقط علم دارن من امام صادق اینا بعد گفت جلت فداک اینی رئی تو ناصل ابن امک جعفر علیه السلام امیل من هم الیک و الى ابی بعد متوکل میگه که بله یحیی ولی مردم به امام جعفر صادق علیه السلام بیشتر مایل ترن تا شما شما میگه ما دو تا فضیلت داریم یکی علم یکی شمشیر اونا یک فضیلت دارن که تنها علم میشه ولی مردم به اونا بیشتر امیلن امیل من ملکه و الاوی قال این امی محمد ابن علی و ابن جعفر بله گفت علت شمینه علت شونه رد أول الناس إلى الحياة، نحن دعونا من الموت. ربط عليه اونا مردم را به حیات دعوت کنند، فقط علم. ولی ما مردم را به مرگ دعوت کنیم، ما هم فرد جهادیم. چون جهاد مرگ داره، ما مردم را به مرگ، به موت دعوت، اونا مردم را به این دعوت کنند. بعد فرصت نرسول الله، هم علم هم انتون، آیا اونا علمان یا شما علمین؟ سیز دو تا گروه در برابر هم، این زید است و پسرش یحیی این طرف، امام محمد باقر است و جعفر امام صادق است اون طرف. گفتم شما علمید اون علمان. اینی که برسیدم قدری مخص کرد، حتی رقع علت عرض منیان سر پایین انداخت، قدری فکر کرد و سر برد بالا. گفت کلان لهو علمون، گفت همه ما علم دانیم. حالا این یحیی 18 ساله بوده شهید شده. غیر این که اونا یعلمون کل ما نعلم ولا نعلم ولا نعلم کل ما یعلمون، اونا هر چی ما میدانیم میدانند، ولی ما هر چی اونا میدانند نمیدانیم. یعنی اونا علمشان حضرت باقر و صادق علمشان از ما بیشتریه. غیر اندهم یعلمون کل ما نعلم و ما ولا نعلم کل ما یعلمون. بس تو پینچه را یحیا صحفت و یحیا یکتت را من منی هم بشه هم از فسر های من چیزی نوشتی همراه داری کتونم، ولی عرینی به من نشان بده. من اون چی نوشته داشتم خیلی سشنیده بوده از امام صادق، یاد داشت کرده بودم، نشان دادم در بیشون. بعد دعایی را که از امام صادق شنیده بودم نشان دادم و امام صادق اون دعا را من داده بود، حتی سنی که پدرش محمد ابن علی نوشته. بس حالا جون جمعه جون دارن میگم مقدمه سیفی زجا داریم بخونیم، واقعا جای انشالله ولد من خودش خیلی مسئله است، خیلی مسئله است. من خب بلکه من خبری چی کجا میرسیم در این مقدمه، این مهمه برای ما. بعدا میگه به این که امام صادق علیه السلام این دارای من داده و گفته که پدر ایشون حضرت باقر علیه السلام از پدر خودش امام سجاد این دعا را شنیده. من اینجور گفتم گرفت از من یحیی نگاه کرد از اول تا آخرش، گفت که اجازه هم بده من این استنساخ کنم. گفتم یا رسول الله ما هرچی داریم از شماست، چه اشکال داره؟ دادم بهشون. او هم یک صحیفه در آورد، یحیی گفت پدر منم این را نوشته و گفته به این که از ببخشی این کتمه این را برسه ما، من دادم به ایشان، گفتم به این که امام صادق علیه السلام به من داده و گفته به این که از غیر اهلش این را نقل کن ولی به شما میدم. خب عمر میگه که من ازش چیز اون چیز متوکل گرفتم و این کتاب دادم به ایشان و کتاب را گرفت و باز کرد و نگاه کرد. بعد اون خودش هم یک صحیفه در آورد، گفت که پدر منم زید از امام سجاد این دعاها را شنیده. بعد اون رو که من داده بودم یحیی داد به این فرد، گفت این را شما بنویس با یک خط بسیار خوبی. اونم نوشت. متوکل میگه من این که امام صادق فرموده بود که این را به غیر اهلش نده و به کسی نده قدی ناراحت شدم، ولی در این حال چون دیگه داده بودم بهش دادم. بعد از این یحیی اونو گرفت و داد یه نفر بنویسه، به غلامش گفت که اون چمدان من را بیار. غلامش چمدان را آورد، یحیی اون چمدان را باز کرد، از روش صحیفه در آورد که قفل شده بود و مختوم هم بود، بهش مهر زده بودن. اون را نگاه کرد به اون مهر و بوسید و یحیی گریه کرد. بعدن قفل را باز کرد، گذاشت رو چشمش و به صورتش مالید اون صحیفه را. گفت که اگر پسر عموی من نگفته بود که من کشته نشم، من این صحیفه را به تو نمیدادم، ولی چون پسر عموی من امام صادق علیه السلام گفته اختل و اصنب، من ناصرم به شما بدم. و چون میدونم پسر عموی من هرچی بگه حقه، میدونم هر چیو بگه از آواء خودش شنیده است. بله، ولی من میترسم که اینه که من دارم همراه دارم از چمدان در آوردم این دست بنی امیه بیفته و جز خزائن اونها قرار بگیره. از اینکه از شما اینه من بدم به شما، شما این نگه دار. وقتی که من امر خداوند درباره من به تحقق پیدا کرد، اون را بده امانته، بده به فرزندان عبدالله محمد و ابراهیم. محمد این بود که در دفت زکیه در مدینه قیام کرد، ابراهیم در بصره قیام کرد و کشته شده. این را به اونا بده. به مثل اموی احمد به اونا بده. اونا بعد از من به این کار قیام خواهند کرد، به کار جهاد قیام خواهند کرد. متوکل میگه که من سعی خدا گرفتم و یعنی ابن زیدم به شرفت و به شهادت رسید. به شهادت رسید و من آمدم به مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. حدیثی گفتم و جریان یحیی را گفتم و امام صادق علیه السلام گریه کرد، بسیار محزون شده. اینا گفت رحم الله ابن عمی و الحقه با آباه وجده و الله یا متوکل ما منعنی. از این که من گفتم این دعا را به کسی نده، از این جریان بود، میدانستم که او کشته خواهد شد. بله، خب بعد من دادم بهش اون را که به من داده بود یحیی. امام صادق علیه السلام باز کرد و الله هازا خط عمی زید، این خط عموی من زیده و دعا جد علی ابن حسین علیه السلام. این بقیه بعد به پسرش گفت، به فرزندش اسماعیل، پسر امام بزرگ امام صادق، یا اسماعیل حالا شما هم پاشو دقت کنید، من حالا شما هم پاشو اون دعایی که قبلا من دادم به شما اونه بیار. اسماعیل پاشو یک صحیفه آورد، این صحیفه آورد و مثل همون صحیفه که زید من داده بود، امام صادقم اون صحیفه را بوسیدن و روی چشمشان گذاشتن و گفتن این خط پدر من است و املاء جدی امام سجاد علیه السلام به مشهد منه، در حضور من جد من امام سجاد املاء میکرد به پدر من از باقر از بارون نشد. من گفتم بیا رسول الله اجازه میدید که تو را با هم مقابله کنم. گفت اشکال نداره، من اون را که از عید گرفته بود از یحیی گرفته بودم و این را که امام صادق علیه السلام داد، هر دو را اگر یک حرفی با هم اختلاف داشته باشه نیده، هر دو عین هم بودن. خب بعد گفتم که یک رسول الله به من گفته که این را من بدم به مهدی، به چیز محمد و عبدالله. امام فرمودند بله، ان الله یامر که انت تعطل امانات الى اهلها، ببر بده به محمد و عبدالله پسران محمد و ابراهیم پسران عبدالله. من خواستم برم گفت صد، من که صد کردم گفت که من از هم میپرسم و میان اینجا. امام صادق فرستاد محمد و ابراهیم آمدن. امام صادق فرمودند این میراث ابن عم شما یحیاس به شما داده، ولی من میخوام به شما میدم یک شرطی با شما بکنم. اون شرط اینه که این از مدینه بیرون نبرید. گفتن چرا؟ حضرت فرمودند اون چیزی که از به یحیی میترسیدن به زید ترسی همان به سر شما خواهد آمد، شما دو نفر محمد و ابراهیم هم در کشته خواهد شد، از این جایی از مدینه بیرون نبرین. بله خب نماله و نقومت الا بالله گفتن رفتن. بعدا اکسونم به این که خلاصه اینجا یک خوابی نبرتن از پیغمبر، که خواب دید به این که چند تا میمون بر منبر پیغمبر بلان بیرند و پیغمبر ناراحت شد و جبرئیل اومد که اونا بنی امیه هستن و میخوام تمام بشه مطالعه نکنید. بالاخره اینجا میگه جبرئیل آمد و بعد این جریان خواهد آمد، بنی امیه مسلط خواهد شد چرا؟ و حتی گفت این که 35 سال بعد از هجرت شما به مدینه خواهد گذشت و یا روز وقت ماشتی بقیه را فردین شده از خواهد.